بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل فرمایشات مرحوم شیخ طوسی در خصوص اینکه زوجه مخیر است در اینکه نصف قیمت عین را بدون احتساب زیاده به زوج تحویل دهد و یا اینکه نصف عین را به همراه زیاده به او بدهد، این مطلب رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم. اما فرمایشات مرحوم شیخ از دو جهت اشکال دارد. اولا وقتی فرض این است که با وجود زیاده متصله دیگه عنوان ما فرضتم صدق نمی کند بر عین موجوده، وجهی وجود ندارد که بگیم زوجه مختار است در این که رد عین کند یا رد قیمت. بلکه این مربوط میشه به رضایت طرف مقابل. اون چیزی که بر زوج واجب است رد قیمته. اگر بخواد چیز دیگری به جای آن بدهد، نمیتونیم بگیم فقط در اختیار خودشه. طرف مقابل هم باید رضایت بدهد و بدون رضایت او نمیتونیم ما اجبارش کنیم و بگیم کل اختیار دست زوج است، هر چی خواست میده، اون طرف مقابل هم حقی نداره. صاحب جواهر در تعلیل این که اگر زوجه اختیار کرد نصف عین را بدهد، واجب است بر زوج که بپذیرد و حق اعتراض ندارد. اینطور فرموده: لو دفعت ها هی باختیارها جاز لان الحق لها، اگه خواست بده جایزه، یعنی عینو بده، عینو به همراه زیاده، برای اینکه حق خودشو داره میده، چون زیاده حق زنه، داره ازش صرف نظر میکنه، دوست داره بده. تا اینجا بحثی نیست. بل المعروف وجوب قبولهی، معروف اینه در نزد اصحاب، اگر زن عین را داد زوج حق اعتراض ندارد، نمیتونه بگه من این نمیخوام قیمت بده. لأنها حقه مع زیاده، چون داره چیزی کم نذاشته زوجه براش، که این داره حقشو بهش میده، اضافه هم میده. والمانع او امتزاج الحقین و قد انتفا برضاها، مانعی که در اینجا وجود داره این است که دوتا حق ممتزج بشن. بگیم حق مرد تعلق گرفته به نصف عین بدون زیاده، حق زن تعلق گرفته به نصف عین با زیاده، و این قابل تفکیک نیست. اما اگر زن خودش رضایت داد، گفت آقا تقسیم میکنیم با زیاده، دیگه اشکالی پیش نخواهد آمد. و لیس ذلک من المنت التي تدفع وجوب قبوله، این دفع دخل مقدره. ممکنه کسی بگه، زوج میگه آقا من نمیخوام این منت داره سر من میذاره، میگه حق تو میدم، بیشترم میدم، من بیشتر نمیخوام، من فقط حق خدا هم میخوام، زیر منت او نمیخوام باشه. میگه این از باب منت نیست، خصوصا بعد معارضت تشدیر و ربما کانت القیمت و ارزا لهو. این معارضه است، خصوصا که تشدیر یعنی همان تنصیف، تنصیف المهر، خصوصا که این داره تنصیف میکنه، مهر رو داره نصف میکنه و این با منت گذاشتن سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه چه بسا قیمت برای مرد رضایت بیشتری رو جلب بکنه تا اینکه با او بخواد شریک بشه. بگیم در این عین با او شریکه، این منت نداره که. اگه قیمت رو میگرفت براش بهتر بود، زن چه منتی میخواد سرش بذاره؟ فلا منت بالعین. اما پاسخ این مدعا اینه که اون چیزی که مانع از وجوب قبول است فقط منت گذاشتن بر سر مرد نیست که بگیم حالا زن منت نمیذاره. اصلا فرض کنید یه زن خیلی خوبیه، هیچ منتی هم نمیذاره، به رو خودش هم نمیاره، بحث اصلا منت نیست. بحث اینه وقتی که حق زوج به چیزی تعلق گرفت، به قیمت تعلق گرفت بر اساس ادله، این که بگیم به جای قیمت زوجه میخواد چیز دیگری بده، حق داره چیز دیگری بده، زوجم حق اعتراض نداره، این دلیل میخواد. میگه آقا این متعلق حق من نیست، متعلق حق من یه چیز دیگه است، قیمته. مثل این که بگیم این متعلق حق منه، شما بگی خیلی خوب من به جای این اینو بهت میدم، حرفم نزن، صداتم در نیاد، تازه این بیشتر از اینم هست. یا اون نمیخوام، من متعلق حق خودم میخوام. اصلا فرض کنید که این 10 برابر اینم قیمت داره، منتی هم نیست، تازه من اگه ازش بگیرم من دارم یه منتی سرش میذارم، اما میتونم رضایت ندم چون متعلق حق من اینه. زوج به هر دلیلی به هر عنوانی میتونه رضایت نداشته باشه، در اختیارشه، میگه من متعلق حق خودم، متعلق حقش هم قیمته. بنابر همین فرض داریم، چون شیخ هم قبول کرد که صدق نمیکنه. شیخ اگه ما فرستم صدق کنه وجهی برای دادن قیمت نیست که. شیخ قبول کرد که ما فرستم صدق نمیکند، فلذا گفت میتونه قیمت بده. اما ثانیاً همانطور که سابقا عرض کردیم، زیاده متصل باعث می شود که دیگه بر عین موجوده صدق ما فرضتم نشود. فلذا وجهی برای این که زوج مستحق دریافت نصف عین، چون ذیلش اگه یادتون باشه شیخ گفت که اون چیزی که در نزد من قوی است این است که زوج میتونه بگه من نصف العین رو میخوام به همراه زیاده، حتی اگه زن بخواد قیمت بده مرد بگه نخیر نصف العین رو بده. این فرمایش فرمایش تمامی نیست، چون فرض بر این است که با وجود زیاده دیگه صدق ما فرستم بر عین موجوده نمیشود. وقتی صدق نشود چه وجهی دارد بگیم زوج حق دارد نصف عین موجوده رو طلب کنه؟ آیه میگه نصف ما فرضتم، اینم ما فرضتم نیست، برای چی زوج همچون حقی داشته باشه؟ اما یه مطلبی گذشت در کلمات شیخ، فرمودند که نماء غیر متصلی که تبعیت از اصل نکند و مانع شود از رجوع به عین، بجز این مسئله ما در جای دیگری در فقه نداریم. دو تا ادعا است این ادعا. یک، این که نماع غیر متصل در باقی موارد همواره تابع اصل است. این ادعا قابل مناقشه است. برای این که در موارد اعمال خیار هم نماع متصل حاصل بین زمان معامله و زمان اعمال خیار ملک طرف مقابل ذوالخیاره و با اعمال خیار اون نما داخل در ملک ذوالخیار نمی شود. اما بحث دوم مرحوم شیخ که در باقی موارد وجود نماع متصل مانع از رجوع عین نمی شود، این حرف درستی. در باقی موارد این که نماع متصل هست سبب نمیشه که بگیم پس عین بر نمی گرده به ذوالخیار، برای اینکه ذوالخیار در این موارد مالک عین میشه، عین بر می گرده به ذوالخیار و شریک می شود با طرف مقابلش، شریک در مالیت، به این نحو که ذوالخیار میشه مالک اصل عین، طرف مقابل میشه مالک منافع متصله، در نتیجه شراکت در مالیت پیش میاد، چون اصل عین در عین خارجی ما نمیتونیم اینا رو از هم تفکیک کنیم، چون داریم در مورد منافع متصله غیر قابل انفکاک صحبت میکنیم. مثل اینکه عبد چیزی یاد گرفته یا گوسفند چاق شده، قابل تفکیک نیست این نما از اصل، لذا شراکت در خود عین اینجا امکان پذیر نیست، اما شراکت در مالیت آن ممکنه، در مالیت شراکت وجود داره. اما در ما نحن فیه رد عین نمی شود، یعنی اینکه وجود منفعت متصل سبب می شود که دیگه عین بر نگردد. از این جهت حرف شیخ درسته. در باقی موارد مانع از رد عین نیست، اما در اینجا مانع از رد عین هست. وجهش چیه؟ وجهش این است که در اینجا رد عین منوط است بر صدق عنوان ما فرضتو. در حالی که فرض این است که وقتی چنین نمایی ایجاد شد دیگه ما فرستون بر این عین صدق نمی کنید. البته در موارد اعمال خیار هم یه مسئله ای هست که حالا اون مسئله محل بحثش اینجا نیست، بحث خیارات باید در مورد صحبت بشه. در مورد منافع متصل برخی گفتند منافع متصل دو جور ایجاد می شود. یک، این که اون طرفی که مال به ملکیتش در آمده سعی و تلاش و کوششی کرده باشد برای حصول این منفعت، مثل این که رفته نشسته کلی وقت گذاشته به عبد این حرفه رو یاد داده، صنعت رو یاد داده. دو، این که این طرف هیچ زحمتی نکشیده، خود به خود این ایجاد شده. زحمتی برای این که این نما ایجاد شود توسط او کشیده نشده. میگن اگر از قسم اول باشد شراکت در مالیت ایجاد میشه، اما اگر از قسم دوم باشد منافع متصل به همراه عین منتقل می شود به ذوالخیار و طرف مقابل هیچ حقی ندارد. تفصیل دادم. اما آیا این تفصیل درسته یا درست نیست؟ مطلقا مال ذوالخیاره چیه؟ این بحثش اینجا الان جاش نیست. باید انشالله در مبحث خیارات در موردش صحبت بشه.
اون
در ذوالخیار ما چنین دلیلی نداریم که کسی که اعمال خیار می کند بر باید عرض شود که ما اعطاها را بگیره، همچنین دلیلی نداریم. عنوان در ما خیار نداریم. خیار درش دو مبنا هست. برخی گفتند خیار به معنای عرض شود این است که از اول اصلا معامله ای نبوده، که اهل سنت بعضی هاشون اینو قائلن، معامله رو از اول کان لم یکن فرض کن. اگر اینطور باشد که خب معلومه این اصلا فرض این است که اصلا این از ملک او خارج نشد. اما ما میگیم که خیار به معنای حل العقد است. یعنی چی؟ یعنی از حین عقد، از حین اعمال خیار، عقد دیگه اون آثاری رو که داشت نداره. اثر عقد چی بود؟ یه چیزی از ملک من خارج شد، اون اثر رو الان دیگه نداره. یعنی چی؟ یعنی برگشته ملک من دیگه. همون از کجا شما میاری که همون باید باشه؟ این همانی که وجود دارد از حیث مالیت نیست. این همون مسئله که دیروز گفتیم، همانی است که عرف بگه همان است، یعنی اینو دیگه تالف نداند ولو مالیتش تغییر کرده باشه. این فرق دارد با اون بحثی که در آیه هست. در آیه میگه نصف ما فرضتم، یعنی باید همان چیزی باشد که حین عقد فرض شده است. در اینجا نگفتند شرط این که برگرده این است که همان چیزی باشد که در حین معامله داده شده است، یعنی از حیث مالیت. چون گفتیم در اونجا نصف ما فرضتم از چه حیث میگه؟ از حیث مالیت میگه. اینجا نداریم که از حیث مالیت همان باشد. مبی اب نداره. بله مبی صد. عرض شود که اما آیا زوج حق داره بگه که خیلی خوب زیاده مال خودت، من زیاده رو نمیخوام، من رجوع میکنم به نصف عین مجرد از زیاده. نصف عین مجرد از زیاده رو من رجوع میکنم، قیمت نمیخوام از تو. کاشف اللسان فرموده لاحتمال ان یکون للزوج اختیار الرجوع فی نصف العین به ان یشارکها فیها مجردتن عن الزیاده. میگه چه این احتمالی نمیره که بگیم زوج میتواند بگه نصف عین مجرد از زیاده مال من با هم شریک، نصف عین با تمام زیاده مال تو، نصف عین بدون زیاده مال من. لأن الزیاده لا تستقل بالتقویم کما عرفت. چون فرض بر این است که زیاده قابل انفکاک نیست و استقلالا امکان قیمت گذاری ندارد. ولا بد حین اذن من تقویمها منفردتن. اگر چنین شراکتی بخواد ایجاد بشه لازمش این است که اون زیاده به نحوی باشد که امکان قیمت گذاری استقلالی داشته باشه. مثلا پشم گوسفند، یه گوسفند دیگه وقتی به عنوان مهر داده پشم نداشته، الان پشم داره. اینجا میشه بگه کل پشم مال تو، گوسفنده در شریک، نصف نصف. میگه این امکان داره. چرا؟ چون پشمو میتوان جدا کرد از این، استقلالا قیمت گذاری کرد. اما این که بگیم چاقی گوسفند مال تو، یعنی چی چاقی گوسفند مال تو؟ چاقی چیز نیست که بتونی جدا کنی قیمت بذاری. حالا عرض میکنم فانه اذا شاركها في السمن مثلا كان لها نصف العين و كل السمن و اذا شاركها في ما كبر عن صغر كان لها نصف العين و كل الكبر و كل الكبر و نحو ذلك. اگه بخوایم اینجوری بگیم نتیجهش اینه دیگه، بگیم زنه مالک نصف عین و تمام چاقی، یا مالک نصف عین و تمام بزرگ شدن. یه اینا قابل قیمت گذاری نیست، تمام بزرگ شدن، تمام چاقی، این چوری میخوای قیمت بذاری؟ اما صاحب جواهر اشکال گرفته در این فرمایش کاشف اللسان، فرموده هو کما ترا، خصوصا بعد ملاحظت غیر المقام مما لا تمنع فیه زیاده عن الاستقلال بالرجوع، کما اذا افلس المشتری بالثمن و اراد البایع الرجوع فی المبیع مع زیادت المتصله. میگه در موارد دیگه که منفعت متصله هست، آیا شما میگی چون قابلیت ندارد این منفعت متصله که استقلالا قیمت گذاری شود، پس ذوالخیار حق رجوع ندارد؟ کسی این حرفو نزده. اگر کسی آمد جنسی رو فروخت، بعد مشتری نتونست ثمن رو بده، بایع عقص کرد به خیار تأخیر، تأخیر ثمن، معامله رو فسخ کرد، فرضم بر این است در این مدت زیاده متصله ای در این عین ایجاد شده در نزد مشتری، چی میگید؟ میگید عین به بایع بر نمیگرده چون زیاده متصله قابلیت جداسازی و قیمت گذاری نداره؟ او اراد الواهب و الرجوع فی العین مع الزیاده، یا در جایی که کسی چیزی رو بخشیده به کسی بعد میخواد برگرده، حالا بخشش به زیرحم هم نبوده، امکان برگشت هست، در حالی که در نزد موهوب له این زیاده پیدا کرده، خب در این مدت ملک او بوده، زیاده هم ملک اوست، حالا بر میگرده به عین، شما میگید زیاده مانع از رجوع به عینه؟ او رد المشتری المبیعه بالعیب و اراد الرجوع فی العوض المشتمل علی الزیادت المتصله و غیر ذلک، که در جایی که عقص به خیار عیب کنه و امثال اینها. حالا خیلی از این مثال ها زیاده، هر خیاری که در نظر بگیرید، خیار تخلف شرط، خیارهای دیگه، هیچ جا در اینها نگفتند اگر این زیاده متصله پیدا کرده باشد در نزد طرف مقابل ذوالخیار، ذوالخیار حق استرجاع عین را ندارد. همه قبول دارن، خب اگه اینجا بشه بس اینجا هم باید بشه، این از این جهت مانع نمیتونه باشه. حق هم در این فرمایش با صاحب جواهر، وجهی که کاشف اللسان بیان کرده برای مانعیت تمام نیست، صلاحیت برای مانعیت نداره. البته شهید ثانی فرموده بین این مواردی که حالا در کلمات صاحب جواهر گذشت، چون این کلمات صاحب جواهر مثالایی که آورده از مسالک برداشته، این مثال اصلا خود مسالک، خیلی جا هست عبارت جواهر ذکرم نمی کنه، اما این عبارت کشف اللسان یا مسالک، این مثال ها، این سه تا مثال از خود مسالک برداشت. شهید ثانی مثال ها را آورده تو مسالک، بعد میگه فرق است بین این موارد و بحث طلاق، اینا را با هم قیاس نکنید. اینطوری میگه الفسخ اما ان یرفع العقد من اصله او من حینه. فسخ دو مبنا دارش هست، یه مبنا این است که میگن از اول عقدو که میکنه که ان لم یکن، یه مبنا این است که از حین فسخ عقدو برمیداره، آثار عقدو مرتفع میکنه. فعل الاول یسیر الامر کانه لا عقده و حدثت از زیادت و علی ملک الاول. اگه اولی باشد که خب بازه، مثل این که این مال اصلا از ملک این طرف خارج نشده، پس همه زیاده هم مال اوست، هم متصل هم منفصل. و الثانی فالفسوخ محمولتون علل عقود و مشبهتون بها و زیادتو تتبع الاصل فی العقود فکذالک فی الفسوخ. اما اگر بگیم منهین اثر میکند فسخ، اونجا چطوره؟ میگه وچه این که در اونجا میگیم این برمیگردد این است که عقود در حکم فسوخ در حکم عقودن. عقد چیکار میکنه؟ سبب انتقال این میشود با جمیع توابعش. فسخ هم همین کارو میکنه، سبب انتقال این میشود با جمیع توابعش. و عود الملک فی تشتیر طلاق، فلذا در اونجا شهید قائل به این است که این را در موارد فسخ این بر میگردد به ذلخیار به ذمیمه چی؟ زیادات متصله، چون زیادات متصله از توابع اینه، یعنی طرف مقابل اصلا مالک این زیادات متصله نیست، کلش برمیگرده به ذلخیار. اگه گوساله داده، الان گوساله شده گاو، هیچ حقی اون طرف در این ندارد اگر اعمال خیار کنه، فقط باید ثمنو پس بگیره، ثمنو پس میگیره، گوساله رو تحویل، گاوو تحویل میده، با اینکه گوساله خرید گاوو تحویل میده. نه، ایشون میگفت چون قابل تقویم نیست بس رجوع به این امکان ندارد، رجوع به این امکان ندارد. نه، ایشون نمیگه تقویم امکان داره، میگه این سبب منع از رجوع به این نیست، اصلا تقویم امکان نداره، اما این سبب منع از رجوع به این نمیشه. چرا؟ چون در این موارد هم تقویم امکان نداره اما رجوع به این میشه. و عود الملک فی تشدیر طلاق لیس علی سبیل الفسخ بل ملک مبتدع. در بحث طلاق که تنصیف میشود مهر، این بحث فسخ در اینجا نیست، احکام فسخ در اینجا جاری نمی شود، این یه ملک مبتدعیه، میگیم از الان تو نصف مالک اینی، از الان تازه تو ملک مالک اینی، اصلا کاری به فسخ و اینجور بحثا نداری. صاحب جواهر اشکال گرفته بر فرمایش شهید، میفرماید اذا کانت من التوابع للملک لم یکن فرق فی تبعیتها بین الملک بالعقد و شبهی و بین غیرهما. اگر شما میگید نماعات متصل از توابع ملکه، این که به چه ترتیبی کسی مالک این ملک شود فرقی نداره، با عقد مالک شود، با فسخ مالک شود، یا با طلاق مالک شود، شما میگه توابع ملکه، وقتی شده توابع ملک سبب ایجاد ملک در اون هیچ تأثیری در این تبعیت هیچ تأثیری نداره. شما میگی عود ملک در تشدیر طلاق ملک مبتدعه، سلمنا، ملک مبتدعه. الان ابتداعا مالک این ملک شد، مالک نصف این شد، منافع متصل هم که میگید از توابعه، پس باید مالک اونم بشه دیگه. چرا در عقد میگید مالک میشه، در اینجا میگید نمیشه؟ اون یه سبب ملک، این یه سبب ملک، از حیث سببیت با هم فرق میکنن، اما از حیث اینکه سبب انتقال ملک میشن و طرف میشه مالک فرقی نیست که. و عدم و کونها من المفروض لا ینافی ملکیتها به تبعیت لهو. اگر بگید ملکیت اینجا تبعی است، این اشکال وارد نمیشه که هنگامی که فرض شده بود این منافع را نداشته باشه. ما که نمیگیم همین الان مالک منافع میشود نصف منافع. چرا؟ چون اول منافع رو داده بود. از این جهت نمیگیم، میگیم اول اینو داده بود، منفعت اون موقع نداشت، منفعت متصل. الان اینو پس میگیره، منفعت داره، این منفعت رو هم مالک میشه. نه از این جهت که منفعت هم نصف مفروضه، بلکه از این جهت که منفعت تابع نصف مفروضه. الا ان دعوا جریان الفسوخ مجرى العقود واضحه البطلان. علاوه بر این که این ادعای که شهید کرده گفته فسوخ جاری مجرای عقوده، میگه این واضحه البطلانه، فسوخ حکم عقود را ندارد، فسخ حل العقد است، نه اینکه خودش در حکم عقد باشد. کما ان دعوا عدم کون طلاق من قبیل الفسوخ لا تخلو من نظر. همینطور اینکه ایشون فرمود طلاق با فسوخ فرق می کند، اینم ممکنه کسی بهش اشکال بگیره، بگه آقا طلاق با فسوخ فرقی ندارد. طلاق در واقع چیه؟ فسخ عقد نکاح هست، از حین طلاق عقد داره فسخ می کنه، از حیث این که هر دو هم ایقاعند، عقد نیستن، مثل همه فسخ ایقاع، طلاق هم ایقاع. بله، طلاق فسخش به طریق تعبدی است، حتما باید شارع بگه این یک فسخ شرعی مجعول من قبل شارعه و به جز این طریق دیگری برای فسخ نیست. در عقود دیگر ممکنه شما خودت شرط کنی یا فلان یا هر چیزی، یا بگیم فسوخ عرفی هن اونجا با اون. اما در طلاق میگیم نه، تعبد صرفه، بدون این نمیشه فسخ کرد. در اکثر این میشه، اونجا عرفی میشه امضایی، اینجا میشود تأسیسی از جانب شارع، اما اینم در حکم همان فسوخه. حالا اینم البته ایشون خیلی به ظرف قاطع نمیگه، میگه ممکنه کسی چنین ادعایی داشته باشه در اینجا. نعم العمدت فی وجوب القیمه هنا ما سمعته من النص المعتضد بالفتاوا. فکر کنم این تیکه جواهر اجازه بدید واسه جلسه بعد بمونه، چون بعدش بحث داریم نمی‌رسیم. این نصف بحث تا اینجا موند، انشاءالله جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.